بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 95، تاریخ 29/1401، جلسه 56. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، سه قسم بانک رو بیان کردن. فرمودن که اموال بانک های مشترک، اون هم مالی که دست ما میاد نمیتونیم باش معامله کنیم، به خاطر اینکه بخشی از اون مال که مجهول المالکه، اون بخشیش هم که معلوم المالکه، چون مخلوط به اون مجهول المالکه ما نمیتونیم معامله کنیم. حرف ایشون این بود دیروز. این مطلب رو اشاره کردم که حقیقتش این است که در مالی که اخذ میشود از بانک مشترک، دو حیث اشکال نیست که کسی بگد که بله این مالی که گرفتم دست من، بخشش مال دولت مجهول المالکه و بخش دیگرش هم که معلوم المالکه نامعینه. نه، این مالی که من دست گرفتم مشتبهه که مال کیه. نمیدونم که مال شرکاست یا اینکه این مال کیه، مال دولته. فرض بفرمایید که حالا اون زمانها که خود برگه و کاغذ اسکناس می اومده، فرض کنید که دولت یک گونی اسکناس آورده و تو این بانک تحویل داده، خود شرکا هم با همدیگه یک گونی اسکناس رو هم گذاشتن و تحویل دادن، الان اینا به هم مخلوط شده. شما که میدی یه اسکناس از این بانک مشترک میگیری، نمیدانی خصوص این اسکناس مال کیه. ممکن است مال شرکا باشد، ممکن است مال دولت باشد، که اگه مال دولت باشه، اموال دولت مجهول المالکه. پس شما مالک این رو نمیشناسید، یا مالکش احد این افراد معلومن یا یه فردی که معلوم نیست، تهش میشه یعنی نمیشناسی مالکش را، لذا میشه مجهول المالک. پس یک اینجا هم دقیقاً باید اینطور گفت، دقیقاً همان همون وضعیتی که در بانک حکومی است اینجا هست. چطور هر تک اسکناسی که ما از بانک حکومی میگرفتیم مجهول المالک بود، هر تک اسکناسی هم که از بانک مشترک میگیریم مجهول المالکه. لذا بانک مشترک حکمش همون حکم بانک حکومی و دولتی حساب میشه. جانم
اینجا به دولت قبلی نمیشه عقص کرد در اینجا
چی؟
نوعتی هستی گذاشت. آره. جلسه
خب،
حالا ما نگیم که روایت خاص با دیگر رو داریم دیگه، مستقبه که ما الان تعلمون میشه ما عقص
نه، اون که ملک غیره، استصحاب ملکیت غیر دارد که اون بعد براعت مال جاییست که چیزی استصحاب ملک غیر نداشته باشد. اموالی که مثلا یه جا هست نمیشه برداشت. چرا نمیشه برداشت؟ به خاطری که ملک غیر بوده. الان هم شما بلو نمیشناسیش، ملک غیریش که از بین نمیرود که، ملک غیره.
حتی تعلمن نهو حرام،
حتی تعلمن نهو حرام مال اون چیزیست که مشتبه باشد، یعنی ندانی ملک توست یا ملک تو نیست. اگه ملک توست جایز تصرف کنی، نمیدونی ملک غیره، اگه ملک غیره نمیدونی تصرف کنی. پس چیزی شک کنیم که ملک تو یا ملک غیر، که حلال است تصرف یا حرام تصرف، کل شان لک حلال میگد میتونید تصرف کنید، چیزی که نمیدونی ملک توست یا ملک غیر. فعلا فعلا با قطع نظر از استصحاب، که تازه استصحاب ملکیت غیر معمولا اشیا داره، جلوی برایتو میگیره. فرض کنیم نداشته باشد، استصحاب ملکیت غیر نداشته باشد، خب این چیزی که شک داری ملک تو یا ملک غیر، اینجا که اینطور نیست، اینجا من میدونم ملک من نیست، بحث نیست که مالکش رو نمیشناسم.
ممکنه مال شرکا باشه که حلال میشه دیگه.
خب پس بنابراین الان اینی که دست من هست یه مالکی داره، اما مالکش رو نمیشناسم. پس این که مقبوض دست منه مجهول المالک هست، این که الان دست منه مجهول المالکه از حیث موضوع. الان تو پله موضوعی مجهول المالک هر حکمی میخواد داشته باشد. حدیث رفع مال جاییست که نتوانیم از مسیر موضوع حکم رو به دست بیاریم، موضوع گنگ بمانه، بیاییم براعت جاری کنیم، اصالت الهی جاری کنیم. الان این موضوع مجهول المالکه، میدونیم مجهول المالکه، خب حکم مجهول المالک بارش. مثل اونه که یه مایه میدونی خمره، میتونی بگی که خب من که شک در حلیت و حرمتش مثلا با قطع نظر که خمره داشتم اصالت الهی جاری کنم. نه، شما میدونی خمره، خمر حکم خودشو داره، شما میدونی مجهول المالکه، مجهول حکم خودشو داره. لا یزو صرفیه لا بزن آجه بشه، تمام شد. وارد اعمال بنوک میشی که یکی یکی از اینجا به بعد، در واقع این که تا حالا بحثشو میکردیم حکم مقبوض از بانک بود، او رو گفتیم، چیزی مالی که از بانک اخذ میکنیم این تحت چه عنوانی مندرج میشود، روشن کردیم. بانک دولتی باشد یا مشترک باشد تحت عنوان مجهول المالک، بانک خصوصی باشد مجهول المالک نیست، معلوم المالک. شک کم بکنی که حلال یا حرامه، اونجا قاضی ید جاری میشه. این بحثا رو کرد. حالا یکی یکی اعمال بانک، مهمترین اعمال بانک این است که من و شما بریم پولمون رو اونجا میذاریم که بهش میگن سپرده گذاری، به تعبیر کتاب امانت. میریم امانت، حالا لابد در زبان عربی تعبیر امانت میشده. باش قدیما ما مردم پولمون رو بانک بذاریم، سپرده لفظیست که تازگی ها مثلا اخیراً به کار میره، مردم کوچه کار میره پولمونو بانک بذاریم، کنده مثلا امانت داریم میذاریم. خب من یه توضیح این مطلب ایشون، یه دو صفحه مطلبه که ایشون میخواد بگن این پولی که شما میری بانک میگذاری به عنوان سپرده، این حقیقتش قرض دادن به بانک. پولی که شما مال سپرده میذاری این حقیقتش قرض دادنه، چیز دیگری نیست. لذا احکام قرض بر او بار میشه، به طوری که اگر که پول را میذاری و شرط میکنی که بانک ماهانه مبلغی به شما بدهد اضافه بر مال خودتون، این میشه ربا. خب ما الان بحثمون رو باید روی این متمرکز کنیم که این چطوری این ماله که ما بانک میذاریم به اون امانت میذاریم این قرضه. اینطور ایشون اینو جواب میده، میگه ببینید اگر انسان مالشو به یک نفر امانت بده، او امین نمیتواند در مال این آدم تصرف کنه، چون مال امانت اینجوریه دیگه، من نمیتونم امانت فقط حفظ میتونم بکنم، نمیتونم تصرف کنم، مگر این که اونی که امانت میگذاره اجازه در تصرفم بده. به هر مقداری که اجازه در تصرف داد، این تصرف میشه چی؟ جائز. مثلا پلوی من یه کسی امانت گذاشت، گفت آقا این فرض کنید که لپتاپ من پیش شما امانت، من میخوام برم فرض فرمود مسافرت، منزل خودمون میترسم که بچه ها ای را دستکاری کنند و خراب کنند و این حرفا پیش شما امانت باشد تا من بر می گردم. در این حال اگر یه وقتی خواستی باش کار کنی اشکالی نداره، تصرفم این می شود امانت ودیعه با اذن در تصرف، پس اشکالی ندارد یه چیزی امانت باشد و در این حال اذن در تصرف. حتی ممکن است آدم یه چیزی رو امانت بذارد و اذن در تصرف ناقلم بده، بگه آقا این لپتاپ من پیش تو امانت، ولی اگه یه مشتری خوبی پیدا شد اشکالی ندارد بفروشیم. اشکال طوری نیست، آدم مالی رو امانت میگذاره و اذن در تصرف، ولو تصرف ناقل از ملک، اذن در تصرف بده، این از نظر شرعی صحیحه. حالا خب این درسته آره دیگه، وقتی میگه وقتی گفت اشکال نید تصرف رو بکنی، اگر فروخت میشد به عنوان وکیل. خب تا اینجا درست. حالا صحبت از اینجا به بعد این استش که در مورد پولی که ما بانک میذاریم، ما در نگاه سطحی و ابتدایی ممکن است انسان این رو همین جور تحلیل کند، بگید آقا پولی که بانک میذاریم یک امانت گذاردن با اذن در تصرف ناقل از ملکه. چون بانک چه کار میکنه؟ تصرف ناقل میکنه، یعنی ما پولی که بانک گذاشتیم، بانک میره باش مثلا یه خونه میخره بعدش گرون میفروشه، مثل بانکای خودمون که ارز میخرن، پولی که ما میذاریم بانک میرن باش ارز میخرن و تو بازار آزاد میفروشن. خدمتتون عرض بکنم، پس بنابراین بانک تصرف ناقل میکند در اموالی که شما میگذاری. میگه یه در نگاه بدوی اینطور شمرده میشود که بله، اینطور گفته میشود که آقا شما داری چه کار میکنی؟ داری امانت میذاری با اذن در تصرف ناقل. این در نگاه بدوی گفته میشه. اما بریم تحلیل کنیم ببینیم این واقعا اینطور هست یا اینطور نیست. میفرماید که اگر این چنین باشد که من اذن داده باشم در تصرف ناقل، نتیجهش این استش که اون تصرف ناقلی که میشه، او عوضش باید ملک خود من امانت گذار بشه، ملک من باید بشه دیگه. چرا؟ چون که فرض این است که اون مال به ملک من باقیست، مال امانت گذاشت، مال ودیعه گذاشته شده. وقتی به ملک من باقیست، تصرفاتی که میشه روش تصرف ناقل بدل پیدا میکنه، پول منو داد من که ارز خرید، او ارزه مال منه، درسته؟ و حال اون که در بانک ها اینجور نیست، اگه اومدن با اموال ما باغ خریدن، ملک خریدن، نمیدونم خدمتتون عرض کنم ارز خریدن، هر کاری کردن، اون که خریدن رو متعلق به خودشون میدانند، خود ما هم او را متعلق به بانک میدانیم، متعلق به او عوض را متعلق به خودمان نمیدانیم. پس بنابراین بله وکیل ما نیست، پس او این چنین نیست که بگوییم بله ما به او ای اذنی که دادیم اینطور استش که اون مال عوضش هم مال ما بشه، اینطور نیست. خب این یه قدم. ممکن است کسی بگه که آقا من مال منه، اما اذنی که دادم اذن اینجوریست که اذن دادم که تو این مال من رو تصرف ناقل کنی و عوضش به ملک خودت در بیاد. من اذن وسیع دادم، اذن دادم این مال من، شما تصرف کن، تصرف ناقل، عوضش هم به ملک خودت. من اینو اجازه دادم. میگه این معقول نیست. اگر مال مال بنده است، من یه ودیعه گذار است پیش بانک، خب و مال من رو بانک به عنوان ثمن میپردازد و باش باغ میخره، پس همانطور که ثمن از جیب من خارج میشه، باید باغ هم به جیب من وارد بشه و الا معاوضه محقق نشده است و الا بی و شرایی محقق نشده است توسط بانک و طرف حساب بانک. پس این احتمال دوم هم کوبیده شد. احتمال اول چی بود؟ این بود که بگیم که اون بدل در ملک ودیعه گذاره، این که غلطه. احتمال دوم این که بگیم نه، این بدل در ملک بانکه، اما اجازه ای که ودیعه گذار داده است به گونه ایست که میگه باز بانک ملک مال منه، تو بفروش اما بدلش مال خودت. میگیم این که نمیشود که. پس راه به این استش که او اذنی که در تصرف میدهد برگردد به اذن در تملک این مال، بگد که آقا اینو من به تو دادم، اما به تو اجازه دادم که ای را به خودت تملیک کنی. اذن در تصرفش برگرده به اذن در تملک، که اگر شد به اذن در تملک و بعدش معامله، بانک هم همین کارو میکنن، میگه تو به من دادی امانت ولی اذنم به من دادی که میتونی تملک کنی، اشکالی ندارد، من تملک میکنم و بعدش میام باش باغ میخرم. حالا من دارم راه کتاب رو توضیح میدم. خب پس میشه برمیگرد به اذن در تملک. ما اذن در تملکمون دو جور میتونه باشد، یا اذنمون در تملک بلا عوضه، یا اذنمون یعنی بلا زمانه، یا اذنمون در تملک مع الزمانه. دو تا راهی بیشتر ندارد که. یا اذن میدی که جناب بانک مال من رو تملک کن بدون اینکه ضامن عوضش باشی، یا میگی اذن دادم که جناب بانک تو مال من رو تملک کنی که ضامن عوضش باشی. میگه اگر گفتی که من این مال رو دادم به تو که تملک کنی بدون زمان، این مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی قطعا چنین چیزی قصد شما نیست. چرا؟ چون پولتو بانک گذاشتی که بعدش بری بگیری، نه اینکه نری بگیری ها. پس بنابراین شما قصد تملک بدون زمان بانکو نداری. یه فرض میمونه، شما قصد تملک به زمان رو داری، پول دو فرض میکنیم لحظه اول شما ودیعه میذاری، امانت میذاری، واقعا فرض میکنیم قصد قرض او لحظه اول نداری، قصد امانت داری، امانت گذاشتی، ولی این که اذن دادی تصرف کند بانک، تصرف ناقل، عوضش هم مال خودش باشه، فقط پول تو رو برگردونه با یه اضافه ای، یعنی شما اذن در تملک به زمان دادی به بانک. خب این تملک به زمان توسط بانک یعنی قرض، تملک به زمان تملیک به زمان، و تملک به زمان حقیقت قرض. قرض چیه؟ قرض است که من تملیک میکنم یه مالی رو به یک نفر به شرطی که عوضش رو ضامن باشه من پس برگردونه. خب این نتیجه این شد که آنچه گذاشته میشه تو بانک این حقیقتش قرضه، گرچه اسم امانت روش گذاشته بشه. چون میره خونده اینجا دو سه خط توضیح میده که بله با این لفظ گول میزنن مردم را که آقا این امانت هست، شما داری پلوی ما مال تو امانت، ولی حقیقت این امانت نیست، حقیقتش قرضه. شما سپرده گذاری که در بانک انجام میدی در واقع داری قرض. حالا این که کتاب اینجور پیش آمده، این مقداری به حساب مماشات کرده، این با کسیم تو اون لحظه اول که آدم میده داره قرض میده، ایشون داره میگه فرض رو ایطور میگیرد که اصلا ما از اول که میدیم قصد امانت داریم، میخوام پولم رو بانک نگه داره، میخوام پولم رو بانک نگه داره، ولی نگه دارد همراه با چی چی؟ با اذن در تصرف بلو تصرفات ناقله که عوضش هم مال خودش باشه. اینه میگه خب این به چیزی غیر از اذن در تملک مع الزمان بر نمیگرده. پس معناش این استش که اذن میدی که او به خودش قرض بده. خب یعنی چی چی؟ یعنی میشه خب قرض داد، اما قرضی که از اون طرفش اضافه برگردونه میشه قرض ربوی. این دو سه صفحه این مطالب رو که من به شما گفتم ایشون توضیح داده. حالا یه خود شکل بیانش هم فرق میکنه با من، ولی روح مطلبش همینه، همین شکلی که من مطلب رو شما گفتمه. عباراتش رو میخونیم تا ببینیم مطلبی که من گفتم ازش در میاد یا در نمیاد. الامانات
همونه که
به ما برمیگرده. درسته، ما که ما داریم میگیم اونی که ما میخواستیم بگیم این قرضه، حالا که شد قرض تابع قرارداد قوانین قرضه، اگر اضافه ای در کار نباشد مثل قرض الحسنه و حساب جاری، حساب جاری همینطوره، اضافه ای روش نمیذارن به ما بدن، فقط چیه که اونو پاس میکنن. درسته، خب این قرض بدون سود اشکالی ندارد. اگر که نه، حساب کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت و اینجور حرف هاست، این قرض ربویه. بابا صبر کن بابا، ما حمله بر مضاربه کنیم باید قرارداد مضاربه انجام بشه. فعلا ما داریم میگیم بابا این مردمی که میرن پول میذارن، این مردم عادی که میرن بره چی چی میذارن، میرن پولون بانک نگه داره، نگه داره که چی چی؟ که به هر وقت خواستیم بریم بگیریم. بچه هم میگیم این داریم این ماهیت کاری که مردم این روستایی داریم میره انجام میده رو میخوام در بیاریم از توش. حالا یه آدم عارف به مسئله میگه نه من کاری دیگه میکنم، من این پول رو مثلا بانکو دارم وکیل میکنم که در یکی از معاملات حلال این مال من را نمیدونم خرج کند و بعدش به اندازه‌ای که خودش صلاح میدونه من سود بده. این حرفا مال چند نفری است که این مسائل را بلدن اهله، ولی اونی که به طور عادی میره بانک پول میگذاره به طور معمول، این اصلا نه حالیش است که وکالتی که بز... چی میگه بابا من پولمو امانت گذاشتم پلو بانک، انگار توی صندوقچه تو خونمه پولو پلو شما، ولی پولم پلو شما امانت باشه، شما باش کار کنید، باش کار کنید، اون وقت بعدش سر ما من سود بدید. شما عوض اینکه دارید با پول من کار میکنید بالاخره به منم یه چیزی بدید به من سود بدید. این کاری که مردم عادی کوچه و بازار و اونایی که به این چیزا پیچ و خمای مسائل توجه ندارن همین کارشو هم اونم سوریه.
اگه بانک به این قرارداد عمل بکنه،
آره، حالا مرحله بعدیش
پس امانات این سپرده گذاری،
آره امانات سپرده گذاری، الامانات یعنی سپرده گذاری، و هی المبالغ التی یودعها اصحابها فی البنوک و المصارف، مبالغی که به ودیه میگذارن صاحبانش در بانک ها و اون شرکت های مؤسسات مالی فلان، حفظن لها من تلف. چرا میذارن که گم نشه مالی؟ الان بچه ها تو خونه پدر و مادر میگن بابا پسرم دخترم بذار پول دو بذاریم بانک، این چیزی خودت حرومش میکنی، ای چیزا بی خودی میخری پول بچه رو، تشویش کن که پول دو بذار بانک تموم نشه تلف نشه. حفظن لها من تلف وقت شجعت البنوک هازن نو من الایدا، تشویق میکنن بانک ها این نحوه از سپرده به ودیعه رو میگن بابا بیاید پول بذارید، بیاید پول بذارید، تشویق میکنن. سوا اون کان لمدت محدوده او غیر محدوده، خلاصه دو جورش هست، مدت محدود داره، یعنی زمان مشخص، زودتر نمیتونی برداری، مثلا میگن دو ساله است، زودتر دو سال نمیتونی برداری، یک ساله است، سه ساله است، یا نه نامحدوده، هر وقت دلت خواست میتونی بری برداری، مثل حسابای جاری که شما هر وقت خواستی میتونی بری پولتو برداری. از فی مثل حاضر الحاله یستطیع البنک استثمار حاضر اموال فی موارد نفخ، توضیحات زیادی داده. چون در این حالت مثل این که بله افراد 50-60 سال پیش کار میکنن، اینا نمیکنن، ما دیگه این حساب برمون عادی شده است. چون در این حالت بانک میتواند به خدمت بگیرد این اموال را در مواردی که براش فایده داشته باشه، در فاصله بین به ودیه گذاشتن و سهم، یعنی از حساب کشیدن، و به ایضاء حاصل ایداع بانک یک فایده ای را، یعنی یک سودی را للمودع میدهد که تختلف و به اختلاف المدت التی کان المال یا مودعن، هرچی مال بیشتر اونجا بوده باشه بیشتر پول میده. ولا توقف فی نفس الایداء من الجهت الشرعیه لو تخلا عن اخذ الفائت علی، و توقف یعنی توقفی در حکم ایداء نیست، یعنی قطعا حلال است ایداء و مال رو امانت گذاشتن که اشکال ندارد، اگر خالی باشد از اخذ فائده. اصل امانت گذاری مالش آدم اشکال ندارد، اما حال ما باید ببینیم ولی معرفت هذه الفائده، ببینیم این فائده حالش چطوریه، آلا یجوز و اخذه و املا، معرفت هذه الفائده یعنی سوده که به ما میدن، ما پولمون رو امانت گذاشتیم رو سود بشمون دادن، این سوده رو میخوام حالش بفهمیم که حلال یا حرامه، باید ملاحظه کنیم حال این امانت را، ببینیم این امانت حقیقتش چیه من ناحیت شرعیه. وقت عبد شیخون الاستاد مدز الله رأی و فیلم موضوع به ما، یعنی نظرش رو اینجور بیان کرده استاد ما در این مسئله، در این مسئله به ما، یعنی اون چیزی که دارم برای توضیح میدم که این امانته چجوری میشه. فرمود است الامانت و شرعیه حکم الله تصرف الامین به ما اوده لدیه من المال، امانت شرعیه میشه که امین حق تصرف نداره، و اما لو ازن صاحب المال به ان یتصرف الامین بالمال المؤمن، اما اگر اذن بدهد اشکالی ندارد، کما هو الحال فی الوداع لدى البنوک و المصارف که ما اذن تصرف میدیم. خب اما اگر اذن بدهد در تصرف را، ما با تحلیل کنیم اذن به چی برمیگرده، اما لو اذن صاحب المال به اینکه تصرف کند امین به مال مؤمن، مال در چی گذاشته شده، ودیه گذاشته شده، کمان که تو بانگاه همینطوره، ما اذن تصرف میدیم، سوا اون کان اذن هین ایداع باشه، لحظه که ما میریم گشایش میکنیم، چی بهش میگن، افتتاح حساب میکنیم به حساب، چه این که بعدش، فرقی نمیکنه، هر چی بشه ما باید این اذن تصرف بالاخره ما بانک دادیم، فلابد من تحلیل حاصل اذن تصرف، باید این اذن تحلیل کنیم ببینیم مقصود چیه. یا تصور اذن تصرف علی صورتین، اذن تصرف دو صورت میشه تحلیلش کرد، از صورت الاولا که ای یکون مفاد الاذن المذکور هو بقاء المال علی ملک صاحبه، این اذن این است که مال به ملک من، تو حق تصرف داری، ولی البنک حق تصرفی، اگر اینجور باشه یکون الاوز، خب تصرف کنه از اون تصرفات ناقله، میفروشه اون پول را باش باغ میخره، یعنی پول رو میده باغ میخره، باغ باش میخره، اینجا هیرزن اون اوزی که اخذ میکند در مقابل این اموال ملک صاحب مال باید بشه، چون لأنه دخل فی ملک من خرج المال عن ملکی، چون داخل باید بشود اون عوض، لأنه یعنی اون عوض دخل در ملک کسی که مال از ملک او خارج شده، پس عوضه باید مال کی بشه؟ مال صاحب اون مالی که ودیه گذاشته شده باشه. ولا یمکن در حالی که ممکن نیست تنزیل کنیم، یعنی قرار بدیم معاملات بانک رو بر این صورت که بگیم بله اینجا این مالی که بدل شد مالی کی بشه؟ مال اون امانت گذار باشه. لأنها یعنی لأن بانک، لا تستغلها، همینطور نوشته، لا تستغلو نوشته عزیزانه و با غینه، لا تستغلها هذه الاموال الا انما تشتریه به ازاحال اصحاب تلک الاموال، یعنی این اموال رو به کار نمیبرد، یعنی به جریان نمی اندازد این اموال را به این شکل که، یعنی به این صورت که، به این شرط که آنچه که به ازایش میخره مثلا او باق لأصحاب این اموال باشه. نه بابا، میگه باق مال خودمه آقا، نه اینکه باق مال توست که پول پلو من امانت گذاشتی، بلی یه اعوازون راجعتون للبنک. این لا تستقلو من لغتش رو نگاه نکردم، اسم به معنای درآمد و اینها هست، ممکن است این همین مضمونه، من اینجور به کار بودم به جریان انداختن، ولی همین سودآوری و معامله کردن رو هم بهش میگن. اینجا لا تستقل یعنی معامله نمی کند با این اموال، به جریان نمیندازه این اموال را. بله، از این باب علاماتش در به ازاها، حال کسی اگر یکی از رفقای واژه رو نگاه کرد استفاده میکنی، ولی مضمونش همینه، به معنای به درآمد زایی انداختنه، چون غله به معنای درآمد تو عربی، استقلال یعنی به درآمد انداختن، این در واقع ما رو به جریان بندازه. بل هی اعوازون راضیتون للبنک، این اون باق عوضی است که مال بانک میشه، والبنک یحتسب فواید معینه، بانک خیلی تفضل میکند، به حساب میآورد یک فواید و سودهایی را برای صاحب مال که بهش میده. نمیگه این باق مال تو، میگه پولت مال تو، یه سودی هم ماروش به تو میدی. آره، لا یستغل، آره یعنی به کار نمیاندازد در معامله، اینجا معنیش نمیشود. بله، خب از صورت ثانیه ان یکون مفاد الاذن به تصرف راجن. پس صورت اول این شد که ما عوض مال ما باشه، این که هست، این که اینجوری نیست که. از صورت ثانیه این که مفاد اذن به تصرف یه جور خواستیم که بابا تصرف بکن، عوضش هم مال خوده، من خیلی خلاصه اذن وسیعه اینجوری. ای یکون مفاد الاذن به تصرف راجن الی کون العوض المأخوذ به ازای تلک الانبار راجن للمتصرف، اذنمون این که بابا تصرف کن، عوضش هم مال خودت. متصرف کیه؟ والذی هو البنک، که تصرف متصرف همون بانکه. فیکون المال لأحدهما، مال اصلی مال ماست که ودیه گذاشتیم، اما عوضش مال کیه؟ ول عوضل الاخر، که او آخر که بنج. این غیر معقوله، لأنه لابد ان یدخل احد العوضین فی بلی بلی خط جان و هذا غیر معقوله احسن. از کیفه تجتمع و اباحت و تصرفات ناقله مع کول العوض ملکن للمتصرف، چطور میشد آدم مباح کنه تصرف ناقل رو، بگه مال مال من، اما تصرفات ناقلش برای تو حلال، عوضش هم مال تو، چطور میشد اباحه رو با عوض که ملک متصرف باشه؟ عوض باید ملک اون مبیح بشه، عوض باید ملک مبیح بشه، نه عوض ملک متصرف. لأنه لابد ان يدخل احد العوضين في ملك من خرج العوض الاخر عن ملكه، دو تا عوض باید هر کدومش از ملک او خارج بشه که اون دیگری به ملکش آمده. الان احد العوضين که اون باغ باشه، باید داخل باشد در بشد در ملک چه کسی؟ کسی که خارج شد او عوض، یعنی اون مال ودیه گذاشته شده از ملکش. از ان طبیعت المعاوضه تختزی ذلک، طبیعت معاوضه اینو حساب میکند. فَإِنَّ مَنْ يَأْخُذُ الْعِوَضَ، هر کسی که یه عوضی رو میگیره، لابد و ان یکون المال المدفوع به ازاله کل عوض خارج عن ملکه، اگه بانک داره باغ رو تملک میکنه، پس باید پول بانکم از جیب پول باغم از جیب بانک داده بشه. بعد من یأخذ الْعِوَضَ، یعنی عوض همین باغ بود، کسی که این باغ رو میگیره لابد ده این که اون مالی که مدفوع میشه به ازاش، یعنی اون پولی که باش میخره، این از ملک خودش خارج شده باشد. اما اگر خارج شده او پول از ملک اون بدبخت بیچاره‌ای که اومد مال و امانت گذاشت، کما فی مفروض حاضر مسئله فلم فی حاضر صورت لم یحصل فی البین و تعاوزون، تعاوز معاوضه صورت نگرفته است. معاوضه باید بین این دوتا مال بشه. کجا بین دوتا مال معاوضه شد؟ بل یکون خارج خارجن بلا عوض، معاوضه است بین رفت، معاوضه بین این دوتا مال نشد، بلکه اونی که خارج شده از ملک مالک اصلیش بلا عوضه، اونی هم که داخل شده است در ملک بانک باز بلا عوض شده. یعنی پولی که داده شد میشه بلا عوض، اون باغ هم که دست بانک آمد میشه بلا عوض. الخارج خارجن بلا عوض و داخل داخلن بلا عوض. فلا تتحقق فی البین معاوضه وقد حقق شیخون الاستاذ دام از الله ذالکه را فی باب معاتات تحقیقن کامل رو آمد مفصل گفته. اذن فبقاء المال على ملک صاحبهی و اعتبار و کون العوض المعخوض به ازای للمتصرف فی لا یکون و معقولن. بنابراین این که مال بر ملک صاحبش بمانه، اما اعتبار کنیم، حساب کنیم که او عوضی که اخذ شده، یعنی او باقی مال متصرف باشه، مال بانک باشد، این معقول نیست. پس تا اینجا رو درست کردیم. از این به بعد میگه خب راهی که باقی مونن این است که این اذن برگرده به تملیک به زمان یا تمن یا اذن در بله تملک به زمان یا تملک مجانی.
چیزی که الان تو زمانه ما داریم اینه که همیشه میره خسرو بانکی کمتر از مقدار تورم، بر اساس اون رأیی که از بعضی از فقها میگن مقترض بدهکار مقدار تورم و کاهش ارزشه، از اینجا درست میشه دیگه.
اون حساب دیگه است. اون بس اون
الان تورم 40-50% همونو که اعلام کردن.
آقا ای بی ندارد طور نیست. این که چی؟ این که اشکال ندارد. اون به ما تازه بده کارم. بابا ما الان داریم این راه، شما داری در یه جامعه ای که اقتصادش بیماره او را داری ملاک بحث میگیری. ملاک بحث نیست که بابا فرض کن در اون خب این آره فرض این بابا این برای خودش یه مسئله دیگریه که این مالی که به ما داد تورم چون زیاده، این پول به اندازه پول خود ما هم نیست تازه، و ما در واقع زیادی نگرفتیم. این یه مسئله دیگه، صورت مسئله رو پاک کردنه. شما فرض کنید که زیادی هست جایی که پولش ارزشش کاهش پیدا نکرده. انشالله ادامه بحث رو به فضل خدا در پای بعد از تعطیلات فاطمیه انشالله ادامه میدیم. از همه رفقا التماس دعا داریم. موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.
آمین.